اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. برنامه این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنیم که محمد احمدی به توجه میرساند.
سلام شنونده های گرامی. در برخورد های مردم محل و شماری از پناهجویان در شهر استانبول ترکیه شام سه‌شنبه یک نفر کشته شد. طبق اعلامیه جنرال کنسولگری افغانستان در استانبول، فرد کشته شده جوان ترک کردی بود. قبلا گزارش شده بود که فرد کشته شده افغان بوده است. اعلامیه جنرال کنسولگری افغانستان حاکی است که در پیوند به این حادثه 300 نفر از اتباع خارجی بازداشت شده است که شماری از جوانان افغان بدون سند اقامت قانونی در ترکیه شامل آن است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار را به دوش گرفت. مقام های محلی گفتند که در این حمله 6 نفر کشته شد که در این میان 2 پلیس و 4 غیر نظامی شاملند. همچنان از زخمی شدن 17 نفر به شمول 5 منصب پلیس در این رویداد خبر داده است. خبرگزاری اعماق شاخه رسانه‌ای گروه دولت اسلامی گزارش داده است که جنگجویان آن گروه بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد یورش بردند. مقام های محلی گفتند که حوالی ساعت 10 پیش از چاشت مهاجمان مسلح به تعمیر رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد داخل شده و به تیراندازی شروع کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله گفت دهشت افکنان با حمله به نهادها و دستاندرکاران رسانه‌ای می‌خواهند صدای رسای آنانی را خاموش کنند که همواره برای بیان حقایق تلاش می‌کنند. رهبر ارشد ایران از مردم تقاضا کرده است تا پرشور در انتخابات ریاست جمهوری جمعه آن کشور شرکت کنند. آیت الله علی خامنه‌ای از رای دهندگان تقاضا کرده است تا با اشتراکشان در انتخابات پیامی به ایالات متحده بفرستند. خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که ایالات متحده و متحدین آن شامل صدر اعظم به گفته او رژیم صهیونیستی یا اسرائیل از نزدیک این انتخابات را دنبال می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و کاندید میانه رو در صدد برنده شدن دوباره در این انتخابات است. وزارت خارجه آلمان میگوید که به خبرنگار بازداشت شده آلمانی ترک تبار در استانبول اجازه دسترسی کنسولی به آن کشور اعطا شده است. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز گفت مقام‌های کنسولگری با دنیز یوسل در زندان در استانبول روز پنجشنبه برای دومین بار از زمان توقیفش در اوایل سال جاری ملاقات خواهند کرد. او میگوید که حکومت در مورد این دسترسی بسیار خرسند است. یوسل یک تن از خبرنگاران است که بعد از کودتای ناکام تابستان سال گذشته در ترکیه بازداشت شده است. او به تبلیغات دهشت افغانی و تحریک حس نفرت و همچنان جاسوسی برای آلمان و همکاری با حزب کارگران کردستان یا PKK متهم می باشد.
پلیس در سریلانکا بر هزاران محصلی گازشکا برشلی کرد که آنان علیه یک پانتون خصوصی تب اعتراض داشتند. معترضان میگویند که فعالیت آن مرکز آموزشی شاید رسم تحصیلات دولتی آن کشور را به خطر بیاندازد. حدود 5000 محصل پانتون از این ممنوعیت رسمی در اعتراضی سرپیچی کردند که صبح چهارشنبه برگزار شد و از مرکز شهر کولومبو به طرف پارک شهر را پیمایی کردند. این مسئله باعث برپایی مظاهرات برای چندین ماه در این کشور جزیره‌ای شد. دکتران و محصلان از حکومت خواهان بسته کردن انستیتوت خصوصی تکنولوژی و تب در این کشور هستند. تمرین های نظامی سالانه نیروهای بحری فیلیپین و ایالات متحده امسال از اجرای مانورهای دریایی حساس در جنوب چین پرهیز کرده است. شرح بیشتر از رویا سبانی.
تمرین های نظامی موسوم به بالیکاتان به تاریخ 8 تا 19 ماه می شامل تمرین های فاجعه طبیعی در ساحل دریای اورورار در جانب جزیره عمده فیلیپین اقیانوس آرام می باشد. با این کار رهبری فیلیپین گام دیگر در جهت پیشرفت به سوی روابط قوی تر سیاسی و اقتصادی با چین برداشته است. فیلیپین و امریکا ساعات پر مناقشه در دریای جنوب چین خود را دور نگه داشتند. اجتناب از تمرین‌های نظامی در دریای پرمناقشه دوستی رودریگو دوتردی رئیس جمهور فیلیپین با چین را بعد از 4 سال اختلاف آشکار که منجر به کشانیدن آن قضیه به محکمه مرافعه جهانی شد به پیش می‌برد.
ساعتش سوزی در جنوب سویدن ظاهراً با هدف قرار دادن پناهجویان به حیث حریق عمدی زیر تحقیق است. این مطلب را مقام‌های حکومتی سویدنی امروز گفتند. از زخمی شدن یا بازداشت فردی گزارش نشده است، اما پلیس در بیانیه‌های جداگانه امروز گفت که بیش از 300 پناهجو بعد از آن از محل تخلیه شدند که آتش سوزی در شب هنگام در واکسجو، بوربی و مالیلا صورت گرفت. دلایل این سه آتش سوزی هنوز معلوم نیست. سویدن 163,000 متقاضی پناهندگی را در سال 2015 ثبت کرده است. این کشور شاهد افزایش احساسات ضد مهاجرت در سال گذشته شد که شماری از این مخالفت‌ها با آتش سوزی عمدی با هدف قرار دادن مراکز پناهندگان بود. اداره پلیس اتحادیه اروپایی یا یوروپول میگوید که این اداره به متلاشی کردن شبکه جنایی کمک کرده است که برای 10 سال در امر قاچاق مهاجران به اروپا دخیل بوده و با آنان اسناد هویتی جعلی فراهم میکرد. یوروپول در بیانیه امروز گفت که 7 متهم این گروه شامل رئیس مجنون آن میباشد که در اسپانیا بازداشت شدند. و خبر آخر این که بعد از ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قصر سفید استقبال روابط دو کشور تحسین کرد. این دو رهبر اختلافاتشان را در خصوص جنگ با تندروان گروه دولت اسلامی در شمال سوریه کنار گذاشتند. ترامپ و اردوغان هر دو پیوندهای دو جانبه ایشان را قوی توصیف کردند. این بود مشوق خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، محمد احمدی بود که مشروع خبرها را تقدیم شما کرد و حالا من روی زمانیستم با تقدیم گزارش های این بخش. حمله مهاجمان انتحاری بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی ننگرهار به کشته شدن 4 مهاجم و 6 فرد دیگر تمام شد. مسئولیت این رویداد را گروه داعش به دوش گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
این صدای درگیری بین مهاجمان انتحاری و نیروهای امنیتی افغان در حومه شهر جلال آباد است. حمله مهاجمان انتحاری بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی ننگرهار به ساعت 10:30 روز چهارشنبه آغاز شد و تا ساعت 2:30 ظهر ادامه داشت. گلاب منگل والی ننگرهار میگوید مهاجمان 4 نفر بودند که با سلاح مجهز بوده و قبل از ورود به ساختمان تلویزیون ملی در پیش در ورودی یا ماین‌های را منفجر ساخته و سپس وارد ساختمان شده با شلیک برمی پرداختند. گلاب منگل در مورد علاوه کرد:
9 جمن هزمون تلفات، 2 کس پلیسان به شمول 6 کس.
جمن تلفات ما به شمول 2 پلیس 6 نفر می شود. در این رویداد 1 سرباز کماندو، 2 از امنیت ملی و 3 پلیس هم زخمی شدند که وضعیتشان خوب است. با شکل مجموعی ما 17 نفر زخمی داریم. والی ننگرهار گروه داعش را مسئولین حملات خواند. اما عبدالصبور صمدی کارمند رادیو تلویزیون ملی که مدت 4 سال در تعمیر تلویزیون گیر مانده بود و همه جریان به چشمان خود دیده چنین حکایت میکند:
شما که نوتره خیرونه کوله پاول سر که ما 2 کسانو لید چهو کس نه نوت مخکرا.
مهاجمان به هر شعبه داخل میشدند و فایر میکردند. بعد از آن چندین انفجار رخ داد. نخست من 2 نفر را دیدم. با نفر اول کلاشینکوف بود و لباسشان عادی بود، ولی جاکت های سبز نو عسکری را به تن داشتند. کلاهای پیکدار به سر داشتند، گپ نمی زدند. ذبیح الله از مرای منشی شورای ولایتی ننگرهار که از آغاز درگیری تا پایان آن در کنار نیروهای امنیتی دوش به دوش در برابر مهاجمان می جنگید، می گوید علت طولانی بودن عملیات در تعمیر رادیو تلویزیون جلوگیری از تلفات ملکی توسط نیروهای امنیتی افغان بوده است. اینجای تاسف است که شهر است. قوای امنیتی ما از خیلی تکتیک استفاده کردند که با عوام و غیر نظامیان ضرر نرسد. همین بود که عملیات طول کشید ولی موفقانه تمام شد. گروه داعش در وبسایتشان به نام یوماق مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. از آغاز حمله افراد انتحاری تا پایان آن صدای در حدود 10 انفجار در داخل تعمیر رادیو تلویزیون شنیده شده و با استفاده از 2 راد موتورسیکل 2 انفجار قوی نیز بیرون از تعمیر در جاده عمومی رخ داده است که بیشتر غیر نظامیان را مجروح کرده است. اجساد مهاجمان بر روی سرک گذاشته شده ولی مقامات امنیتی ننگرهار هویت آنها را بیشتر نشان نمی دهند. تعمیر رادیو تلویزیون ملی ننگرهار تا حدی تخریب شده و چندین محلی آن در اثر انفجارات تامه آتش گردیده است. از آغاز وقوع این رویداد تا همین اکنون بیشتر محلات شهر جلال آباد به خصوص مغازه ها برای مردم بسته شده و بیم در بین شهروندان وجود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 جریان دارد. در ادامه گزارش ها، محکمه استیناف جرایم سنگین فساد اداری، حکم محکمه ابتدایی کامرانی علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات را از 2 سال به 6 ماه حبس تنفیذی کاهش داد. آقای علیزایی به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای قبلا به در محکمه ابتدایی به 2 سال محکوم به حبس شده بود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در نشست علنی امروز چهارشنبه کامران علیزایی رئیس پیشین شورای ولایتی هرات را به 8 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. همچنان محکمه اعلام کرد که آقای علیزایی محکمه سوم را هم پیش رو دارد و تا غور فرجام خواهی قضیهش می تواند در بدل 500,000 افغانی به کفالت بالمال آزاد باشد. آقای علیزایی که سال گذشته همراه با محافظین مسلح یک انجدر فواید عامه را که تحت نظارت محکمه بود با خود برده بود و حالا با مداخله در امور کار سارنوالی هتک حرمت به سارنوال و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهم است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در مورد تصمیم امروز محکمه استیناف به صدای امریکا توضیحات بیشتر داد و گفت که این فیصله در یک جلسه علنی قضایی که تمامی جوانب قضیه حاضر بودند صورت گرفته است.
در جلسه قضایی علنی مورخ 27/2/1396 به حضور داشت طرفین قضیه و قضات محترم با اتفاق آرا طبق حکم ماده 54 قانون تشکیل صلاحیت قوه قضاییه و ماده 267 قانون اجرای جزایی متهم قضیه را محکوم به 8 ماه حبس تنفیذی.
با توجه به فاصله زیاد میان مجازات تعیین شده در محکمه ابتدایی و امروز در محکمه استیناف، کارشناسان مسائل حقوقی احتمال فشارهای سیاسی را دور از امکان نمی‌دانند. دکتر کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی میگوید که افزایش و کاهش مجازات از یک مرحله محکمه به مرحله دیگر یک حالت معمول است که در محاکم مشاهده می‌شود، اما در بعضی اوقات مسائل سیاسی و فشارها تأثیرات وارد می‌کند که مجازات یک فرد متهم به صورت غیر مترقبه به یک فاصله طولانی پایین آورده می‌شود. باقیده آقای رنجبر فاصله بین 2.5 سال و 8 ماه تفاوت فوق‌العاده است، احتمال فشارهای سیاسی را نمیتوان رد کرد و چون در محکمه شخصا حضور نداشته است به صورت قطع حکم هم نمیکند.
یکی نوع سوال برانگیز است، برانگیز که این فرق بسیار بزرگ است، تقریبا بیشتر از چند است 2 سال. به این مناسبت است که احتمال وجود دارد که فشارهای وارد شده باشد سر قضات که اونا همین قسم یک تصمیم گرفته و یاییست که امکان دارد که محکمه ابتدایه بعضی از دلایل و شواهد نتانسته بود در نظر بگیره و این واقعیت داره و این خود این حکم عادلانه باشه. این عرضی امکان متصور است.
در هفتمی برج حمل محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در غیاب کامران علیزایی او را به 2.5 سال بند محکوم کرده بود، اما آقای علیزایی در آن وقت به اساس تصمیم محکمه دوم با ضمانت معتبر رها شده بود، اما امروز محکمه استیناف هم به اساس فیصله محکمه سوم او را در بدل پول یا ضمانت بالمال از بند آزاد ساخت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را همچنان در وبسایت رادیو آشنا با آدرس voadari.com و همچنان فیسبوک صدای آمریکا شما دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که از میان تمامی سربازان و افسران این وزارت تنها کمتر از 8,000شان تا هنوز به متریک نشده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی تاکید می کند که تاکنون هیچ سرباز خیالی در نتیجه عملی شدن بایومتریک شناسایی نشده است و این روند تا 1 ماه دیگر پایان خواهد یافت. خبرنگار ما جلال میرزاد در این مورد گزارش می دهد.
195,000 سرباز و افسر در وزارت دفاع ملی افغانستان. این وزارت می گوید که 93% از این سربازان و افسران شامل سبک بیومتریک شدند.
ما از سیستم بایومتریک راضی هستیم. سربازان خیالی هم معلوم می شود و تقاعد، معاش و تمام اسنادهای ما ثبت می شود.
وزارت دفاع ملی افغانستان برای جلوگیری از فساد اداری، استفاده از تجهیزات نظامی و پیدا کردن شمار سربازان خیالی سه گونه بیومتریک را انجام داده است.
تماما پرسنل وزارت دفاع را بایومتریک کردیم. ما بر شما با مسئولیت میگم که یک نفر هم سرباز خیلی در وزارت دفاع وجود ندارن. تمام سربازان و پرسنل وزارت دفاع معاش خود از بانک میگیره با واسطه کارت.
هزینه تمامی این روند را ایالات متحده آمریکا پرداخته است. اما آیا می تواند عملی شدن این روند شفافیت را در شمار سربازان، استفاده تجهیزات و نیز جلوگیری از نفوذ مخالفان در ارتش افغانستان به میان آورد؟
در این شک نیست که این میتونه تاثیر خودش را داشته باشه، به خصوص در بخش ای که ما او سربازای خیالی را که در گذشته داشتیم و معاش و امکاناتی که برای از اونا گرفته میشد و حیف میل میشد، یعنی به نام از اونا، در این عرصه میتونه این مفید باشه، ولی ای که بحث فساد را به صورت کل ای بتانه از نهادهای امنیتی و خصوص از وزارت دفاع و قطعات مربوط به وزارت دفاع کم کنه و کاهش بده، این یک چیز نیست که آدم رویش اعتماد بکنه حداقل در کوتاه مدت.
پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا از وجود فساد اداری و سربازان خیالی در وزارت دفاع ملی افغانستان انتقاد کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، شماری از زنان برای حاجت گرفتن خود به زیارت ها می روند و بابا دولکی یکی از زیارت ها در ولایت ننگرهار می باشند که مراجعین بیشتر آنها این زیارت از زنان تشکیل می دهد. خب ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
مقبره به نام دولکی بابا در قسمت شرقی شهر جلال آباد در ناحیه اول در جوار ریاست داد و فرهنگ این ولایت موقعیت دارد. نخستین زیارتی است که مدت دو سال قبل گروه داعش در اثر یک حمله بمی بر تعمیران حضور خود را در شهر جلال آباد نشان داد. اینجا یک قبر بزرگ وجود دارد و در چهار طرف آن چند تن از مجاوران یا مریدان زیارت به سر می برند. آنها روایت می کنند که دولکی بابا یک شخص روحانی بوده و برای رفع حاجات مردم وسیله گشته بود. محمود از مدت 20 سال به این طرف یکی از مریدان و مجاوران زیارت دولکی بابا است. او میگوید اکثر در ایام چهارشنبه زنان برای برآورده شدن حاجاتشان به این زیارت مراجعه میکنند.
اینجا مردم برای سوال میاد زیارت. سوال میکنین روزه چهارشنبه زیادتر میاین. هر روزی که زیارت واز بود، کچ از گپ نبود. بس بم پرید دش، بعد از او ما بند کدیمش. حال بند میباشه زیارت. اگر کسی میایم بیرون استاده میباشه میگیم که زم بیرون دعا کو برو بخیر. خانه ما داخل است، ما خود ملنگ شستم جایداد مسینه می.
ولی زنانی که برای خواست حاجت ها و ارزوهایشون به زیارت دولکی بابا مراجعه کردن میگوین بیشتر دختر خانم ها به این زیارت میروند و بر اساس عقایدی که دارن خواسته هایشان را در آنجا تعریف میشوند. ارزو باشنده شهر جلال آباد است که برای هر مشکلی به این زیارت آمده است.
اینها رب خداوند جل جلاله واسطه میگیرند و آرزوهای خود را برایشان پیش میکنند و زیادتر دختر خانم ها بعد از ازدواج آرزوهای خود را انجام میبرد، به فال نیک میگیرد به خاطر که قدمشان نیک شود و آنها خوشبخت شوند. زیادتر اشتکا زیاد زد میکنند، گریه میکنند، کجیر میکنند. مادرانشان، بزرگانشان آنها را میبرند به میزیارت و آنجا دمشان میکنند و بسیار زیادتر ما که دیدیم نتیجه مثبت دادن. یعنی تا جایی که من میفهمم زیادتر مردمان حالا هم میرن اینجا.
اما آیا واقعا ارزوهای مردم در این مقبره ها برآورده می شود؟ این پرسش را از مولوی نقیب الله امام یکی از مساجد در شهر جلال آباد پرسیدم. او چنین اعمال را نه تنها این که بی فایده خوانده، آن را خلاف با شریعت اسلامی می خواند. اورنگ سمیم رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار نیز این زیارت را افسانوی میداند و میگوید حقیقت ندارد. او اما میگوید این زیارت ثبت یادداشت‌های فرهنگیشان است.
وازی که بس که ثبت است ولی
زیر نام یک اثر تاریخی
نه به صفت یک زیارت نه اصلا هیچ یک کتاب دیده نشده بلکه یک زیارت هم افسانوی است امی قصیش که است یه هم افسانوی است و کدام بنیه علمی و اساسی ندارد.
زیارت ها و مقبره های تاریخی زیادی با اوصاف و نام های مختلف در ولایت ننگرهار وجود دارد که مردم این شهر با آنها عقیده دارند. زیارت میادی بابا، سید الیاس پهلوان، گردی غوث، میاجی بابا و چندین زیارت دیگر در این ولایت محل رجوع مردم غرض رفع نیازمندی هایشان است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، قرار است ایرانیان به روز جمعه رئیس جمهور جدید خود را انتخاب کند. نتایج این انتخاب هر گونه که باشد، اما به نظر نمی رسد که تغییر فاحش در سیستم محافظه‌کار و انقلابی آن کشور رونما گردد. حسن روحانی رئیس جمهور 68 ساله قصد دارد برای دور دوم نیز باقی بماند و در رقابت تنگاتنگ با رقبای انتخاباتی خود قرار بگیرد. بسیاری از شهروندان ایران به این باور هستند که توافق هسته‌ای سال 2015 حسن روحانی که در بدل رفع تعزیرات چند دهه با قدرت‌های بزرگ جهان صورت گرفت، در شغل زادی و جلب سرمایه‌های بیرونی ناکام بوده است. خب شنوندگان گرامی، انتخابات ریاست جمهوری را پوشش از امواج رادیو آشنا و تلویزیون آشنا فراموش نکنید. و حالا می پردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یادداشت های جیمز کومی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال یا FBI گزارش داده است که رئیس جمهور ترامپ از آقای کومی خواستار توقف تحقیقات در مورد تماس های ممکن مایکل فلن، مشاور امنیت ملی سابق قصر سفید، با روسیه شده باشد. نشر این گزارش یک غوغای تازه را در واشنگتن برپا کرده و واکنش های تند قانونگذاران امریکایی را برانگیخته است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این تقاضا درست یک روز پس از برکناری مایکل فلن، مشاور سابق امنیت ملی امریکا، صورت گرفته است. اما قصر سفید می گوید که رئیس جمهور هرگز چنین تقاضایی نکرده و گفته است که گزارش دور از حقیقت است. نشر این گزارش واکنش های جدی در کنگرس را نیز برانگیخته است. جزئیات بیشتر را در مورد از سید عزیز رحمان دنبال می کنید.
با تعقیب افشا شدن تقاضای احتمالی رئیس جمهور ترامپ از جیمز کومی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال یا FBI، مبنی بر صرف نظر از تحقیقات در مورد مایکل فلن، مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید، جیسن شفتز، رئیس کمیته نظارت کانگرس و قانونگذار جمهوری خواه، از اداره FBI خواسته است که تا تاریخ 24 ماه می تمام یادداشت ها و اسناد مرتبط به تماس ها میان رئیس سابق این اداره و رئیس جمهور ترامپ را به کانگرس تسلیم کند. روزنامه نیویورک تایمز ناوقت روز گذشته گزارش را نشر کرد که گویا جیمز کومی یک یادداشت را نگاشته است که در آن جزئیات صحبت یک روز بعد از برکناری مایکل فلن میان او و رئیس جمهور ترامپ تحریر شده است. مایکل فلن، مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید، با دلیل کتمان حقیقت در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه، از سوی رئیس جمهور ترامپ برکنار شد. نشر گزارش نیویورک تایمز غوغا و واکنش های تازه به خصوص از اعضای دموکرات را در کنگرس برانگیخته است.
اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، این یک ادعای ناراحت کننده خواهد بود که رئیس جمهور ممکن دست به دخالت زده و صدرای تحقیقات شده باشد. گزارش نیویورک تایمز که در آن ادعا شده است که رئیس جمهور تلاش ورزیده تا تحقیقات فعال اداره FBI در مورد یکی از نزدیکان سیاسی خیش را خاتمه ببخشد، تکان دهنده است.
در یک اعلامیه نشر شده از سوی قصر سفید، با وجود آن که با گزارش نیویورک تایمز مستقیما اشاره نشده، اما این ادعا رد شده است که گویا رئیس جمهور ترامپ از رئیس برکنار شده اداره FBI یا کسی دیگر تقاضای خاتمه دادن به تحقیقات در مورد مشاور امنیت ملی سابقش شده باشد. این موضوع تازه با ادامه یک هفته پر سر و صدا در قصر سفید که در آن رئیس جمهور ترامپ ابتدا رئیس اداره اف بی آی را برکنار کرد و بعداً معلومات نهایت محرم در مورد گروه دولت اسلامی را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در میان گذاشت صورت می گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، باید گفته شود که برنامه های صبحگاهی خبری رادیو آشنا از ساعت 5 صبح تا 7 صبح هر روزه روی موج 100.5 و موج متوسط 1296 نشرات دارد. و در آخرین گزارش این بخش، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اولین جلسه خود را در واشنگتن به عنوان آغاز یک دور جدید در روابط این دو کشور توصیف کرده است. بازدید آقای اردوغان از واشنگتن فقط دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برای تسهیل پیشرفت‌ها علیه تنروان گروه دولت اسلامی در رقعه عراق، کردهای سوریه را تجهیز می کند. ترکیه به شدت با این طرح مخالفت کرده، می گوید که کردهای سوریه با سازمان دهشت افغانی PKK در ترکیه ارتباط دارد. زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. حامیان و مخالفان آقای اردوغان در جریان ملاقات وی با رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در بیرون از قصر سفید جمع شده بودند. رئیس جمهور ترامپ در کنفرانس خبری مشترک روش محتاطانه را در مورد نگرانی ترکیه در خصوص دهشت افغانی اختیار کرده بود.
ما ترکیه را در مبارزه علیه دهشت افغانی و گروه های دهشت افغان چون داعش حمایت میکنیم که با گروه های دهشت افغانی چون گروه داعش و PKK در مبارزه است. همچنان اطمینان حاصل میکنیم که آنان پناهگاه های امنی نداشته باشند.
اما آقای ترامپ در این باره که آیا او به حمایت گروه کردی سوری ادامه میدهد یا خیر چیزی نگفت، چیزی که آقای اردوغان روی آن تأکید دارد.
ما نباید هرگز به این گروه ها اجازه دهیم که با سوء استفاده از ساختار مذهبی و ساختار قومی در منطقه مبارزه علیه دهشت افغانی را به عنوان بهانه استفاده می کنند.
از سوی هم آقای اردوغان در متقاعد کردن ایالات متحده به استرداد فتح الله گولن روحانی ترکی ناکام شد، شخصی که حکومت ترکیه وی را بر راه اندازی کودتای سال گذشته در آن کشور متهم می کند. تحلیلگران در همین حال میگویند که رهبر اقتدارگرای ترکیه روی این دو نکته مهم هیچ معامله نمیپذیرفت، اما به احتمال زیاد پیرامون سایر مسائل به معاملات کارا و سودمند نائل آمدند.
It's very likely that he got additional support on internal security in within Turkey against the PKK.
امکان دارد که آقای اردوغان حمایت اضافی را برای امنیت داخلی کشورش علیه گروه PKK به دست آورده باشد، اما ممکن است برای حمایت در حمله بر سنجار عراق یک جواب نسبی را به دست آورده باشد.
ترکیه به عنوان یک عضو ناتو، بخش از یک ائتلاف قوی نظامی با یک شبکه اطلاعاتی در سراسر جهان است که امنیت ترکیه به آن بستگی دارد. ایالات متحده آمریکا یک شریک منطقه‌ای قدرتمند در ترکیه داشته و به پایگاه‌های مهم استراتژیک نظامی نیز دسترسی دارد. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد و امیدوار هستیم که شما تا آخر شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.